www.aski.com شرکت های بیمه رو مقایسه کنید و با خیال راحت بیمه بخرید.
همچنان شنونده رادیو ایران هستید. از علاقه‌مندان به رویدادهای سیاسی ایران و جهان دعوت می‌کنم با برنامه جهان سیاست همراه باشید.
جهان سیاست. بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز سلام، عصر شما بخیر. من ناصر صالحی به همراه تهیه کننده برنامه خانم مریم هدیه‌لو و آیتم سازمون خانم فاطمه عبدالوند و البته کلیه همکارانم در پخش رادیو ایران با جهان سیاست امروز 21 دی 1400 در خدمتتون هستیم تا حدود 25 دقیقه پیش رو. در این برنامه تحلیلی به توانایی کشور در مهار و شکست کرونا و نقش بسیجیان در این عرصه خواهیم پرداخت. به سراغ افزایش موارد خودکشی در میان مأموران پلیس امریکا میریم و همراه میشیم با تحلیلگران و توسل ریاض به فیلم امریکایی برای فرار از رسوایی رو مورد بررسی قرار خواهیم داد.
دریچه
کرونا آزمون مهمی در کشور بود برای بسیاری از مسائل، برای افزایش همدلی، برای افزایش خودباوری ملی و هزاران نکته ریز و درشت دیگری که در این حدود دو سال برای بسیاری از مردم به عینه دیده شد. شهدای مدافع سلامت که بی‌دریغ خدمت کردند و جان شیرین خود را در این مسیر از دست دادند و بسیجیانی که کمک مؤمنانه و همچنین کمک به کادر درمان را لحظه ای متوقف نکردند. این کمک ها در قالب طرح شهید سلیمانی شاهکارهای زیادی آفرید که همیشه در خاطری ملت ایران باقی خواهد ماند. دیروز و در همایش تجلیل از دست‌اندرکاران طرح بسیج ملی سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، سرلشکر حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت که اگر اطباء و پرستاران فداکارانه به میدان این ویروس خطرناک که مانند سلاح کشتار جمعی به جان بشریت افتاده نمی‌رفتند و جسم و جان عزیز را در مقابل خطر قرار نمی‌دادند، امروز جامعه ما با مشکلات فراوان مواجه می‌شد. فرمانده کل سپاه ادامه داد: کرونا مانند یک سلاح کشتار جمعی است. میکروب‌های مصری در سلاح‌های کشتار جمعی وجود دارد که در زرادخانه‌های دشمنان ما هم فراوان است. این بیماری همه جا یک واقعیت طبیعی است، اما دشمن این بیماری را در ایران به یک میدان جنگ تبدیل کرده و می‌خواستند ما در مقابل این بیماری کرنش کنیم و شکست بخوریم. این آرزوی آنان بود. سرلشکر سلامی تصریح کرد: بسیجیان اجازه ندادند که بحران معیشت پس از کرونا مردم ما را آزار دهد. ما فقط به امنیت نمی اندیشیم. ایمنی زیباست که با آسایش همراه باشد. اگر این تنوع گونه های واکسن در کشور ساخته نشده بود، شاید به ما واکسن نمی دادند. ولی امروز دستمان پر است و زبانمان زبان التماس نیست و زبان عزت است. این برای یک ملت کافی است. ما خطرات سختی ها را پشت سر گذاشتیم و با صبر و استقامت پیش می رویم. در مورد نقش بسیجیان در کنترل بحران معیشت پس از کرونا گفتگوی همکارم خانم هدیه‌لو رو بشنوید با آقای رضا رضاپور، دبیر قرارگاه کمک مؤمنانه بسیج.
جناب آقای رضاپور سلام عرض میکنم خدمتتون، خیلی خوش آمدید به جهان سیاست امروز.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و خدا قوت دارم خدمت شما.
خیلی متشکرم آقای رضاپور. مهمترین اقداماتی که در کشور در خصوص کنترل بحران کرونا و بحرانهای معیشتی بعد از اون در قالب کمکهای مؤمنانه انجام شده، چه کمکهایی بوده، چقدر نسبت به کشورهای دیگه در این عرصه ما متفاوت بودیم و شاخصهای این تفاوت رو شما بفرمایید؟
بله، من شما هم شبه که خب اولا که مجموعه سپاه و بسیج در واقع از بدو پیروزی انقلاب اسلامی از ماموریت‌ها برای رسالت‌های اصلیشون خدمت رسانی به مردم و محرومین کشور بوده و در جهت آبادانی و رفاه مردم به ویژه در مناطق محروم کشور تلاش کردن. منتها در سال‌های گذشته و در سنوات قبل، حالا به دلیل شرایطی که در کشور حاکم شد، حالا با موضوعاتی که مرتبط شد با وضعیت اقتصادی کشور و با شروع ویروس کرونا که در همزمان در جهان و در کشور در تقریبا 2 سال گذشته اتفاق افتاد، بسیج و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به جهت خدمت کردن به مردم و کنترل این بیماری در 2 تا به اصطلاح مسیر همزمان حرکت کردند. تو یه مسیر مبارزه با این کرونا بود، برای کنترل اون بود که جهادگران و بسیجیان ما با اقداماتی که انجام دادن تحت عنوان اقداماتی که کمک به مجموعه کادر درمان اتفاق افتاد، برای اینکه بتونن کمک بکنن به اونها که بتونن این ویروس رو در واقع مدیریت بکنن و کنترلش بکنن. اتفاق افتاد. خب روزهای اول حضور چشمگیر بسیجیان و جهادگران در عرصه های به هر حال ضد عفونی کردن و توزیع مواد ضد عفونی کننده بود، کمک به کادر درمان بود، برای به اصطلاح در واقع کفن و دفن و موضوعات اینچنینی ورود کردن و کمک کردن، و تولید ماسک بود که واقعا در یه مقطعی مشکل ایجاد شده بود همون ابتدای کار. خب ما با کارگاه های اقتصاد مقاومتی که در سطح کشور داشتیم خوشبختانه این مشکل رو حل کردیم و به اندازه کافی تولید شد و در اختیار مردم قرار گرفت و از این مدیریت کردیم، از این بحران خارج شدیم. مسیر دومی که طی شد در واقع کمک به اقتصاد و معیشت مردمی بود که به صورت مستقیم از ویروس کرونا برشون اتفاق افتاده بود، یا بیمار شده بودن، یا اینکه الان مشکلاتی براشون پیش اومده بود. در حال معیشتشون، اقتصادشون، کسب و کارشون دچار مشکل شده بود. ما اومدیم یه برنامه‌ای رو در مجموعه بسیج سازندگی طراحی کردیم و توسط گروه‌های جهادی، بسیجیانمون در سراسر کشور در پایگاه مقاومت و مساجد با هم‌افزایی که با نهادهای انقلابی انجام شد، روی چند تا مسئله متمرکز شدیم. اول روی بسته‌های معیشتی بود که واقعا نیاز اساسی بود، باید این کار انجام می‌شد و در اختیار هموطنان ما قرار می‌گرفت. اینا شامل بسته‌های غذایی بود که الان تقریبا حدود از این توی 2 سال گذشته ما 20 میلیون بسته معیشتی و بسته‌های غذایی رو تهیه کردیم و در اختیار خانواده‌هایی که شناسایی از قبل کرده بودیم در اختیارشون قرار دادیم. در این روند هم ادامه داره، یعنی الان مجددا ما در دهه فجر و در پایان به اصطلاح سال برای آغاز سال نو هم مجددا این کار تکرار خواهد شد و در اختیارشون قرار می‌گیره. خب یکی از کارهای دیگه که ما انجام دادیم به بسته‌های بهداشتی نیاز بود. خیلی از مناطق دچار به اصطلاح مشکلاتی بودن در تهیه اقلام بهداشتی. ما الان حدود 17 میلیون بسته بهداشتی با تهیه کردیم، در اختیار عزیزانمون قرار دادیم. دوباره این روند داره ادامه پیدا میکنه. بعد تو مراحل بعدی تمرکز کردیم بر روی بعضی از مسائل اساسی مردم که مشکلاتی داشتن، در خصوصا در بحث مثلا مسائل اشتغال اونها و در بخش مسکن و در بخش ازدواج که جز مسائل اساسی مردم بود. ما در بخش در واقع اشتغال با تسهیلاتی که از محل تفسیر 16 در اختیارمون داشت، با آموزش هایی که دادیم، با توانمندسازی که کردیم، با شبکه‌ای ایجاد کردیم برای مثلا بازار فروش، الان 65 هزار نفر رو تثبیت اشتغال براشون کردیم. این کار داره ادامه پیدا میکنه. تسهیلات خوبی در اختیار داریم که در اختیار متقاضیانمون داره قرار میدیم. تا سقف 100 میلیون تومان به صورت قرض الحسنه داره به اصطلاح این وام ها و تسهیلات داره پرداخت میشه. و بعد در حوزه مسکن ورود کردیم به بحث بازسازی و مرمت بسیاری از واحدهای مسکنی که نیازمندان واقعا مشکلاتی در این بخش داشتن. بالای تقریبا 34 هزار واحد مسکن رو توی این مدت 2 سال ما باز مرمت و بازسازی کردیم. البته در بخش ساخت هم به کمک کمیته امداد برای مددجویانشون الان ورود کردیم، یک طرح 40 هزار واحدی رو در کشور شروع کردیم برای که کارش رو انجام بدیم. و در بحث ازدواج هم خب به دلیلی که شرایط کرونایی بود، خیلی از خانواده‌ها نیازمند بودن، در اقلام برحال ازدواج ما 5 کالای اساسی مهم در زندگی رو تهیه کردیم، در اختیار زوجهای جوانی که نیازمند بودن قرار دادیم. حدوداً بالای 56 هزار سری کامل از این اقلام تحت عنوان اقلام جهیزیه در اختیار اونها قرار دادیم. در بخش دانش آموزها هم خب شرایط طوری شده بود که به صورت اینکه باید به صورت فضای مجازی و در سیستم‌های هوشمند باید ادامه تحصیل می‌دادن، امکان حضوری براشون نبود. خیلی از به اصطلاح مناطق کشور خب براشون این امکان تهیه این اقلام نبود. ما با مشارکت بسیج دانش آموزیمون الحمدلله تونستیم حدود 1,700,000 بسته لوازم التحریر که حالا در کنارش کیف و کفش و اینجور مسائل هم بود در اختیار دانش آموزان بی بضاعتمون در مناطق محروم قرار بدیم. بالای 117,000 به اصطلاح دستگاه گوشی هوشمند و تبلت تهیه شد و در اختیار دانش آموزان عزیزمون قرار گرفت. تقریبا توجه کردیم به نیازهای اساسی که مردم ما در بعضی از نقاط کشور نیاز به اونها دارن و این کار همچنان هم ادامه داره. یعنی ما تحت عنوان یک قرارگاهی تحت عنوان قرارگاه نهضت خدمت مؤمنانه تشکیل دادیم و در واقع بر اساس راهنمودهای حضرت آقا که تاکید و به هر حال فرمایشاتی در این زمینه داشتن برای اینکه کمک بکنیم و بتونیم بخشی از مشکلات مردم رو حل بکنیم، این قرارگاه تشکیل شده و همچنان هم به فعالیت ادامه میده و یه مبنایی هم شده برای اینکه به هر حال ما بتونیم یه خدمات گسترده‌ای رو هم در سطح کشور انجام بدیم که ان شاءالله این کار رو انجام خواهیم داد. اما نکته‌ای که مهمه این هستش که ما تو این مسیری که قرار گرفتیم در حقیقت میشه گفتش که سپاه و بسیج به عنوان یه تسهیلگر عمل کردن، اومدن که یه هم‌افزایی انجام بشه. بخش عمده و در واقع حجم عظیمی از این کمک‌ها و اقداماتی که انجام شده توسط مردم عزیز و برخوار انقلابی و با روحیه دار ما انجام شده و مشارکت آحاد مردم، تشکل‌های مردمی، اینها بوده که تونسته با ما کمک بکنه ما بتونیم این خدمات رو انجام بدیم.
خیلی متشکرم آقای رضاپور از اینکه در این گفتگو شرکت کردید. برای شما و همه همکاران تون در قرارگاه کمک مؤمنانه آرزوی سلامتی و موفقیت بیشتر داریم.
خواهش میکنم، سپاسگزاریم. خیلی ممنونم از شما. خیلی ممنون.
میکروفون خبرساز.
گزارش‌های جدید منتشر شده هاکیست خودکشی در میان ماموران پلیس آمریکا افزایش چشمگیری داشته است. میکروفون خبرساز رو بشنوید.
آمار مرگ و میر بین نظامیان آمریکایی به مرز هشدار رسیده و این اتفاق ناشی از صدمات متعدد روانی ناشی از جنگ افروزی‌های دولت مردان آمریکایی است که علاوه بر قربانی شدن خیلی عظیمی از افراد بیگناه و غیر نظامی، نظامیان را هم دچار حوادث متعدد می‌کند. از سوی دیگر آمار خودکشی در میان پلیس هم خیره کننده است. در گزارشی که روزنامه واشنگتن پست به تازگی درباره مرگ و میر نیروهای پلیس در آمریکا منتشر کرده، گفته می شود که خودکشی که این روزنامه از آن به عنوان همگیری خاموش یاد کرده همچنان در میان نیروهای پلیس در حال افزایش است.
افزایش مامورانی که در زمان خدمت به پلیس دست به خودکشی زدند، بار دیگر این مسئله را یادآور می شود که چه میزان فشار گسترده برای نیروها در زمان خدمت وارد می شود. به شکلی که آمارها نشان می دهد، شمار نیروهای پلیس که با خودکشی به زندگی خود پایان دادند بیشتر از نیروهای پلیسی است که به علت درگیری مسلحانه کشته شدند. بر اساس آمار در سال 2021 نیروی پلیس با خودکشی به زندگی خود پایان دادند، در حالی که شمار نیروهای پلیسی که با گلوله جان سپردند 62 نفر بوده است. یعنی تقریبا بیش از دو برابر نیروهایی که در درگیری با شلیک گلوله کشته شدند خودکشی کردند.
مسئله خودکشی در میان نیروهای پلیس چون در معیارهای رسمی به عنوان مرگ در زمان خدمت تلقی نمی شود، معمولا چندان با توجه و رسیدگی نهادهای مربوطه همراه نیست. اما این مسئله زمانی در کانون توجهات بیشتر قرار گرفت که 4 نفر از نیروهای پلیس محافظ کنگره بعد از آشوب‌های 6 ژانویه دست به خودکشی زدند. به گفته روانشناسان، نیروهای پلیس بیش از هر قشر دیگری در معرض تروما یا همان ضربه روحی روانی قرار دارند و این موضوع زمانی با توجه هرچه بیشتر روبرو شد که شمار مامورانی که خودکشی کرده بودند در سال 2019 به بیش از 200 نفر رسید و تحقیقاتی در این خصوص صورت گرفت. در این تحقیقات مشخص شد که عارضه PTSD یا اختلال استرس پس از تروما در میان نیروهای پلیس در این تحقیقات 5 برابر بیش از نیروهای دیگر پلیس است و 1 نفر از هر 15 مامور پلیس در آمریکا از افسردگی رنج میبرد و خطر خودکشی در میان ماموران پلیس 54% بیش از جمعیت معمول در این کشور است. شبکه تلویزیونی MSNBC.
خودکشی از جمله عوامل اصلی مرگ و میر در جامعه آمریکا نیز به شمار می آید و باید فکر اساسی برای این موضوع برای همه اقشار از جمله نیروهای پلیس کرد که به اشکال مختلف در معرض فشارهای روانی قرار دارند. هرچند که گفته می شود کوید عامل اصلی مرگ و میر در میان نیروهای پلیس در آمریکاست، گزارش‌های جدید منتشر شده هاکیست خودکشی در میان ماموران پلیس آمریکا نیز افزایش چشمگیری داشته است.
تحلیلگران.
پس از رسوایی ائتلاف متجاوز سعودی در ادعای حضور نیروهای حزب الله در یمن و ادعای محموله پزشکی کشتی روابی، این ائتلاف برای توجیه بمباران یمن و ادعای کسب دستاورد اطلاعاتی به سینمای امریکا متوسل شد. ائتلاف متجاوز سعودی این روزها به شکل پی در پی رسوایی به بار می آورد. شبکه خبری المیادین:
ائتلاف سعودی با انتشار تصاویری از یک فیلم آمریکایی مدعی شد این تصاویر مربوط به موضعی برای مونتاژ موشک‌های بالستیک در بندر الهدیده یمن است. دولت صنعا در ارزیابی اخیر ریاض اعلام کرد اینکه متجاوز سعودی چیزی جز تصاویری از یک فیلم آمریکایی و قطع بخش‌هایی از آن و متهم کردن جنبش انصار الله نداشته باشد، رسوایی بزرگ و نشان دهنده درماندگی و عجز است. ائتلاف برای توجیه بمباران یمن به دنبال متهم کردن انصار الله بود، اما آخرین تصاویری که ارائه کرد دروغ واضح و روشنی بود. ائتلاف در تلاش برای تایید اعتبار سند آن درباره مونتاژ موشک‌های بالستیک در خارج از بندر الهدیده یمن به سینمای آمریکا متوسل شد.
سخنگوی ائتلاف متجاوز سعودی صحنه‌ای از یکی از فیلم‌های مستند هالیوود را پخش کرد و مدعی شد که از بندر الهدیده در یمن به عنوان پایگاهی برای فعالیت‌های نظامی علیه کشورش استفاده می‌شود. ترکی المالکی، سخنگوی ائتلاف متجاوز سعودی، مدعی شد که بندر الهدیده مکانی برای استقرار موشک‌های بالستیک ایرانی است و حتی صحنه‌ای به اصطلاح از انبارهای موشک‌های ایرانی در این بندر را نشان داد. وی تهدید کرد که به همین دلیل این بندر یک هدف نظامی قانونی تلقی شده و ائتلاف آن را هدف قرار خواهد داد. شبکه خبری المسیره:
این نخستین ادعاهای ناموفق این ائتلاف نیست، بلکه پیش از این نیز حزب الله را هدف اتهام مشابهی قرار داد و از مشارکت افسران آن در یمن سخن گفت. پس از آن هم مستقیما رسوایی کشتی روابی برملا شد که ائتلاف مدعی شد کشتی حامل تجهیزات پزشکی است، اما مشخص شد که این کشتی مملو از تجهیزات نظامی بوده است.
ساکنان الهدیده یمن با برپایی تظاهرات بهانه تراشی های ائتلاف متجاوزان علیه بندر هدیده با هدف یافتن دستاویزی برای حمله به این بندر را محکوم کردند. سازمان بنادر دریای سرخ در یمن ادعاهای سخنگوی ائتلاف متجاوزان مبنی بر استفاده از بندر هدیده برای فعالیت های نظامی را تکذیب کرد و ساکنان هدیده نیز چنین اتهام هایی را تلاش برای فراهم کردن زمینه جهت اقدام نظامی علیه این بندر خواندند و از سازمان ملل متحد خواستند مسئولیت سکوت ادامه دار خود در برابر جنایات متجاوزان را بپذیرند. حاضران در این تجمع گسترده افزودند چون این سخنانی به وضوح بیانگر نیات متجاوزان و سیاست های جنایتکارانه آنان علیه مردم یمن است. در خصوص تحولات یمن و رسوایی های متعدد ائتلاف سعودی در هفته های اخیر، گفتگوی همکارم خانم هدیه‌لو رو بشنوید با آقای دکتر رضا میرابیان، کارشناس مسائل بین الملل.
جناب آقای دکتر میرابیان، سلام عرض میکنم خدمتتون، خیلی خوش آمدید به جهان سیاست امروز.
من خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم.
آقای دکتر، تحولات یمن رو چطور ارزیابی میکنید؟ این اواخر اتفاقات مهمی در یمن افتاده و ما میبینیم که تنش ها بالا گرفته، اون هم به دلیل اینکه واقعا قدرت انصارالله یمن بسیار افزایش پیدا کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. چه قدرت بازدارندگی انصارالله رو به افزایش میره، چه بازدارندگی موشک‌های بالستیک، چه پهبادی و چه در جنگ زمینی. و یکی از مواردی که اخیراً اتفاق افتاده که خیلی مهمه و قابل توجهه، بازدارندگی در دریا هستش که منجر به ضبط کشتی تسلیحاتی امارات و در واقع و بازدارندگی دیگر در واقع ایجاد سیستم پدافند موشکی انصارالله هستش که قابل توجه هستش که دقت کرده باشین در یک ماه حدود 8 از پهبادهای بسیار پیشرفته ساخت آمریکا را که توسط عربستان انصار شد و ساقط کرد. بنابراین مجموع این بازدارندگی انصارالله رو باعث کرده که طرف مقابل، یعنی ائتلاف عربستان و امارات، دست به حملات و بمباران‌های بسیار بسیار وحشیانه علیه شهرهای یمن، مناطق مسکونی، بیمارستان‌ها، مراکز سکونتی در واقع انجام بده و از طرفی هم دست به سری شایعات و خبرهای جعلی میزنه که در این جبهه پیشروی صورت گرفته، در اون جبهه پیشروی صورت گرفته. اما وقتی شما ناظر باشین بر صحنه و دقت کنید، در واقع دست برده رو بلخص در محض جنگ زمینی و در واقع رزمی عملا انصار الله همچنان ابتکار عمل رو در اختیار داره.
آقای دکتر، این چند وقت ما میبینیم که ائتلاف سعودی به یک سری از دروغ ها هم متوسل میشه و این دروغ ها خیلی عجیب و غریب شده و حالا به خاطر گستردگی شبکه‌های اجتماعی خیلی از این دروغ ها رو تونن کاملا برملا کنن کاربران شبکه‌های اجتماعی. این شبهه افکنی ها و دروغ ها در موضوع یمن به چه دلیله؟
روند جنگ در چند سال گذشته به سمت پیروزی انصار الله در جبهه های زمینی بوده در مناطق مختلف و در واقع ابتکار عملی که انصار الله در زدن موشک ها و پهبادا در واقع انجام داده، لذا ائتلاف عربستان و امارات همیشه دچار شکست های فاحش برخص در روی زمین بوده، لذا پخش این شایعات برای جبران این شکست ها هستش، برای اینکه به افکار داخلی و افکار عمومی و خارج این پیام رو بده که ما نه همچنان داریم استقامت میکنیم و ما دست برتر رو در جنگ یمن داریم، در حالی که واقعیت این نشون میده که چرا نیروهای دور امارات و عربستان در منطقه حدیده نزدیک 700 کیلومتر مربع در واقع عقب نشینی کردن. دلیلش بود این که نگران بودن که انصار الله این مناطق رو از دشمنشون بگیره و اونها رو دچار آسیب جدی بکنه، یا عقب نشینی اونها در معره، عقب نشینی اونها در استان شبره و مناطق دیگه. شما شاید هستین که اینا برای جبران این پیروزی هایی که انجام شده توسط انصار الله میخوان در واقع کفه بالانس رو اینجور وانمود کنن که اونها پیروز میدان هستن، در که واقعیت این چیزی نیست.
فقط آقای دکتر اگه امکان داره این رو هم توضیح بفرمایید که آیا این در واقع سناریو یا طرح جدیدی که ائتلاف سعودی داره دنبال میکنه میتونه شرایط جنگ رو تغییر بده یا نه این هم مثل آخرین اقداماتی که تا به حال انجام شده خونسا خواهد شد؟
ببینید، جنگ رو با شایعات نمیشه مدیریت کرد، میشه روحیه رو تضعیف کرد، اما بالاخره جنگ ابتکار عمل نظامی و سیاسی هستش که عملا انصار الله دست بالا رو در صحنه جنگ زمینی و دیگر موارد رو داره. در واقع اونی که داره در واقع دست به این شایعات و خوانده از روی استیصال و درموندگی هست که برای اینکه بالاخره به نیروهای مزدور خودش و به کشورهای دیگه و به اربابان خودش در واقع اینجور توضیح بده که اونها دست برتر در جنگ، اما واقعیت چیز دیگری هستش. دلیلش هم اسرایی که از طرف مقابل گرفته میشه، زمینهایی که از طرف مقابل گرفته میشه، یعنی آزادسازی میشه از دست اونها و برتری که در تمام زمینه‌ها داره. در واقع
سپاسگزارم آقای دکتر از اینکه در این گفتگو شرکت کردین.
خواهش می‌کنم.
خدا نگهدار.
خدا خدا.
جهان سیاست از رادیو ایران.
نسخه اصلی.
پیگیری قول‌هایی که چند ماه قبل مسئولان حوزه تولید خشکبار در کشور به برنامه جهان سیاست دادند. لطفاً بخش آخر برنامه امروز رو هم که به همت خانم فاطمه عبدالوند تهیه شده بشنوید.
بعد از پیگیری‌های انجام شده برای ایجاد شهرک‌های تخصصی خشکبار فهمیدیم 8 شرکت تخصصی در این زمینه در کشور وجود داره که به لحاظ اشتغالی و تولیدات با کیفیت در حیطه‌های تخصصی فعاله، اما شهرک تخصصی در خراسان با مشکل مواجه شده که حدود 2 سالی هست سرمایه‌گذار معطل تایید مجوز مونده. بعد از اینکه بازرسی کل کشور و صنایع تبدیلی جهاد نظراتشون رو دادن با آقای ارزانی تماس گرفتیم و موضوعات رو برای ایشون مطرح کردیم.
یه موضوع هم که هستش اینه که این پرونده بابت اینکه این قرار هستش که شهرک بشه یا اینکه پایان صادراتی بشه، سر همین که بعدن نرن قطعات زمین رو تیکه تیکه نکنن و کار به جایی نرسه که اینا بفروشن و اینها، سر این یه ذره شکه که الان ما داریم بررسی میکنیم و پاسخو میدیم.
آقای ارزانی نظرشون در این باره این بود.
اینکه اینها میگن که اینجا نباید تقسیم بشه، اولا اینجا زمین فاضلیه، یعنی ما مستعذر است و حق چیچه زمین را نداریم. این که اینها دارن شبهه ایجاد میکنن جواب قانونی به ما ندن، این شبهه اصلا غیر قابل انجامه. دوما کسی که مجوزی را میده اتحاد شهروندی مجوز میده، میاد میگه که آقای ارزانی ما لازم به چه حقوقی داریم به نام مؤسسه غیر تجاری آذران توسعه می، یعنی یک تشکل حقوقی داریم.
بله.
که اونجا از ما میان تعهد میگیرن به موقع دادن مجوز که شما حق ندارید این زمین تفکیک بشه، یا اگر همش همچین اتفاقی بیفته باید تغییر کاربری لغو میشه و باید بیان پول بدید. دوما قانون اصلا چیه؟ بیان یه تعهد محضری از من و کل اعضا بگیرن.
کشورهایی مثل ترکیه و پاکستان و ارمنستان در حیطه صنایع تبدیلی امروز به رقبای اصلی ایران تبدیل شدن و این تنها یه دلیل داشته. فعالان اقتصادی این کشور متوجه شدن بها دادن به صنایع تبدیلی و حمایت از کارآفرین میتونه منجر به اشتغال و رونق اقتصادی بشه بدون اینکه دولت‌ها هزینه‌ای بکنن و در ایران این بررسی‌ها یک گره کور در بوروکراسی اداری خورده و سرعت بیشتری رو میطلبه.
به پایان برنامه جهان سیاست امروز رسیدیم. ممنون از توجه و همراهی شما بزرگواران. با این برنامه لطفاً اگر پیشنهادی برای بهتر شدن جهان سیاست دارید اون رو به شماره روابط عمومی سازمان 162 و یا شماره پیامک 30900 برای ما ارسال کنید. تا فرصتی دیگر شما را به خداوند یکتا می سپاریم. عصرتان بخیر و خداوند یار و نگهدار شما.
راه رستگاران مولا الموحدین امام علی علیه السلام در حکمتی شریف چنین می‌فرماید:
من حقارت دنیا عند الله ان لا ينال مال لديه الا بتركها.
از نشانه‌های خاری دنیا در نزد خداوند آن است که دسترسی به آنچه پیش خداست میسر نمی‌شود مگر با دست کشیدن از دنیا. حجت الاسلام سرلک.
خب راجع به دنیا خیلی حرف‌های فراوان گفتند و شنیده ایم، اما یکی از بهترین دنیا شناسی ها رو شما در کلمات امیرالمؤمنین می توانید جستجو کنید. دنیا رو و ابعادش رو و اضلاعش رو و اون حقیقتش رو عریان می کنند با این واژه های عرشی، با این واژه هایی که تراز حقیقتند، با این واژه هایی که می تونند کل درستی رو در خودشون نمایان کنند. امیرالمؤمنین می‌فرماند دنیا از یه جهت حقیره، دنیا از یه جهت حقارت وجودش رو گرفته و این تاریکی حقارت چهره دنیا رو زشت کرده از یه جهت. البته در کلمات دیگری هم هست که دنیا یه ظرفیت‌های بزرگی هم داره. به هر ترتیب یکی از وجوه این که دنیا حقیره، البته حقیره یعنی در مقابل انسان حقیره، در مقابل عظمت ما و ظرفیت ما، متاع دنیا قلیل است به تعبیر قرآن، در برابر بزرگی انسانه، ولی خب خود دنیا که چیزی کمی نیست. امیرالمومنین فرماد از حقارت دنیا این است که تو نمیتونی به خدا برسی مگر با ترک این دنیا. اون قدرت پرستی های این دنیا، این که بعضی ها تکالب میکنن به تعبیر روایات ما بر سر متامع دنیا. تکالب از ماده کلب به معنای این که درنده شدن، به معنای بروز بیرحمی ها، به معنای این که انسان دیگه ملاحظه هیچ کس رو نکنه برای خاطر رسیدن به یک پولی، به یک قدرتی، به یک شهرتی. امیرالمؤمنین فرمود این از حقارت دنیاست، این از حقارت دنیاست که بعضی ها تکالب میکنن سرش و اگر از این خلاصه بد بودن دست بر ندارند نمیتونن به خدا برسند، نمیتونن به خدا برسند. باید از این دنیا عبور کرد، باید گذشتن از دنیا به آسانی، باید مهیا شد از بحر قربانی. خدای متعال به همه ما انشالله ظرفیت فدا شدن خودش رو کرامت کنه. ما اگر فدای دنیا بشیم نفله شدیم، تباه شدیم، بیچاره شدیم، خسارت خوردیم. اما اگر فدای خدا بشیم موندیم، جاودانه شدیم، جاودانه شدیم. هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق، ثبت است بر جریده عالم دوام ما.
در پیش خدا ز بس که خار این دنیاست، شد خار به نزدشان که دنیا را خواست. تا دست کسی ز مهر دنیا نکشد، دستش نرسد به آنچه در پیش خداست.
دوستان خوبم، عصرتون بخیر. شما شنونده رادیو ایران هستید بر روی موج FM ردیف 90 مگاهرتز و موج AM ردیف 558 کیلوهرتز. از اینکه رادیو ایران رو برای شنیدن انتخاب کردید